بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مقدمه ششمی که مرحوم آخوند در کفایه در بحث مشتق بیان فرمودن و بعد از بیان این مقدمه وارد اصل مسئله مشتق شدن، این هست که حالا اگر ما دلیلی پیدا نکردیم بر این که مشتق برای خصوص متلبس به مبدع وضع شده، یا دلیلی پیدا نکردیم بر این که مشتق برای اعم از متلبس و منقضی وضع شده، آیا اصلی داریم که عند شک ما بر اون اصل اعتماد کنیم یا خیر؟ نظیر اون چی که در باب عمل به زن، اونجا قبل از این که بیان زنون خاصه رو عنوان بکنن، یک اصلی رو پایه‌گذاری میکنن به نام اصالت حرمت عمل به زن. آیا اینجا همچنین اصلی داریم یا نه؟ این دست رو مرحوم آخوند در این مقدمه ششون بیان فرمودن. دیگران بعد از مرحوم آخوند، بعضی ها خوب دنبال کردن نظریه آخوند رو و این دست رو در اصولشون متعرض شدن، اما امام رضوان الله تعالی علیه در اصولشون چه اون چه که به عنوان تقریره و چه اون چه که به عنوان قلم شریف خودشون در مناهج آوردن، اصلا این بحث رو عنوان نفرمودن. و حالا بعد از این که این بحث تمام بشه، شاید سر این که امام عنوان نفرمودن این روشن بشه. حالا مرحوم آخوند در کفایه می فرماید در دو جهت اینجا باید بحث کرد، یکی از نظر جریان اصل در مسئله اصولیه، یعنی در این مسئله اصولی که ما نزاع داریم آیا مشتق برای متلبس به مبدع یا برای اهم از متلبس و منتظی، در این مسئله اصولی چه بحث بکنیم ببینیم اصلی داریم یا خیر. جهت دوم بحث در جریان اصل در مسئله فقهیه، که حالا بعد از این که ما شک داریم که مشتق برای متلبس وضع شده یا برای اعم، در مسئله فقهیه چه اصلی داریم. اما در جهت اولا، جریان اصل در مسئله اصولیه، فرمودن که بعضی ها آمدن یک اصلی را برای وضع مشتق لخصوص المتنبه آمدن، یک اصلی را عنوان کردن برای وضع مشتق برای اعم، نه برای خصوص متنبه. و اینها که برای اعم اصلی رو ادعا کردن، دو دلیل اقامه کردن. دلیل اول گفتن که اینجا دو طرف قضیه، یکیش عامه یکی خاص. اگر گفتیم مشتق برای اعم از منتظی و متلبس وضع شده میشه عام، اگر گفتیم مشتق برای خصوص متلبس وضع شده میشه خاص. و در جای خودش گفتن خاص همان عام هست با یک خصوصیت اضافه. فرق میان زید و انسان همینه که زید همان انسان هست با یک خصوصیت اضافه. بنابراین ما شک میکنیم که آیا در مفهوم مشتق اون خصوصیت اضافه که سبب میشود که مشتق برای خصوص متلبس وضع بشود، آیا اون خصوصیت اضافه موجوده یا نه؟ اصل عدم اون خصوصیت. یک چنین اصلی به نام اصالت و عدم خصوصیت را ادعی ادعا کردن. مرحوم آخوند در کفایه به این اصالت و عدم خصوصیت دو اشکال کردن. اشکال اول ایشون این است که فرمودن این اصل معارض داره، برای این که همونطوری که ما میگیم اصل عدم خصوصیته، اصل عدم عمومیت هم هست. چرا؟ چون بین خاص و عام در عالم مفهوم تباین وجود داره. به تعبیر مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه ایشون می‌فرماد لأن المفاهیم فی حد مفهومیتها متباینات. مفاهیم در عالم مفهومیت بینشون تباینه، بین مفهوم خاص و مفهوم عام تباینه. عام یعنی عدم الخاص، خاص یعنی عدم العام. بین این دوتا ممکنه در وجود خارجی اتحادی به وجود بیاد که در وجود خارجی خاص همان وجود عامه با یک اضافه، اما در عالم مفهومیت بین این دو تا تباین وجود داره. حتی بین مفهوم ناطق و مفهوم انسان. خب شما در منطق میگید کل انسان ناطق و کل ناطقه انسان، اما اینها تساوی که بین این دو تا وجود داره به لحاظ عالم صدقه، یعنی ما یصدق علیه الانسان در عالم خارج یصدق علیه الناطق و بالعکس. اما این چنین نیست که مفهوم ناطق با مفهوم انسان یکی باشه. مفهوم انسان با مفهوم ناطق فرق می‌کنه. پس این جواب اول که همانطوری که اصل عدم خصوصیته، اصل عدم عمومیت هم هست. شما این اصلی که درست کردید این اصل معارض داره، این جواب اول. جواب دوم این است که اصلا این اصلی که شما دارید بیان میکنید، اگر یک اصل عقلایی مرادتونه، ما چنین اصل عقلایی نداریم که عقلا بیان در چنین موردی بگن که اصل عدم خصوصیت. اگر مرادتون از این اصل یک اصل عقلایی باشه، عقلا چنین اصلی نداره. و اگر مراد از این اصل استصحاب باشه، فیضا قبلا خصوصیت نبوده، حالا استصحاب میکنید عدم خصوصیت را. خب این استصحاب اشکالش این است که مستصحب باید دارای اثر شرعی باشه. اینجا عدم ملاحظه خصوصیت دارای اثر شرعی نیست. بنابراین اشکال دوم آخوند این است که این اصل عدم خصوصیت را از کجا آوردید؟ اوغلا چنین اصل جاری نمیدونن. بله در موارد قرینه ما شک میکنیم متکلم قرینه آورده یا نه، از عدم اقامه قرینه است. اما در عالم مفاهیم بخواییم بگیم اگر اوغلا شک بکنن در یک لفظی در معناش یک خصوصیتی معتبر است یا نه، اصلی جاری کنن به نام اصالت و عدم خصوصیت، اوغلا چنین اصل رو جاری نمی دونن. اگر مراد از این اصل هم استصحاب باشه، اونم رو جوابش رو عرض کن. این راه میره کنار. راه دوم برای اصل این است که ما بگیم اصل همون عمومیته. چرا؟ چون عمومیت مساوی با اشتراک معنویه. اگر بگیم مشتق برای خصوص مطلق اثبات شده و استعمالش در غیر متلبس استعمال مجازیه، این میشه حقیقت و مجاز. پس دوران امر بین مشترک معنوی و حقیقت و مجازه. و مشترک معنوی اذا دار الامر بین الاشتراک المعنوی و حقیقت و مجاز، اینجا اشتراک معنوی مقدمه. چرا؟ دل قلبه. یعنی ما اگر 100 تا مشترک معنوی داشته باشیم، 8 حقیقت و مجاز داریم. اشتراک معنوی قلبه داره. خب این رو مرحوم آخون بازن که پایه رد کردن، فرمودن این حرف هم صغراش اشکال داره هم کبرا. اما از نظر صغرا فرمودن ما قلبه رو قبول نداریم. ما به همون اندازهی که مشترک معنوی داریم، به همون اندازه استعمالات مجازیه داریم. اما کبرا بفرمان حالا برفرض این که این قلبه مورد قبول، اما چه دلیلی بر حجیت این قلبه داریم؟ ما دلیلی بر اعتبار این قلبه نداریم. قلبه مفید ظنه و دلیلی بر حجیت این ظن عرض می شود که نداریم. اینجای بحث مرحوم آخون، همه با آخون موافقت کردن و شاید اینی که عرض کردیم امام رضوان الله تعالی علیه این مسئله رو در اصولشون بیان نفرمودن، نه در تقریرات نه در مناهج، این است که یه مسئله روشنیه که ما وقتی شک میکنیم در این که آیا مشتق برای خصوص متلبسه یا برای اعم، اصلی که قابل اعتنا باشه ما نداره. و اینجا این رو هم من اضافه بکنم که اگر ما در سعه و زیر یک مفهومی همیشه شک داشتیم، نه در اصل مفهوم، یه وقتی از که شک میکنیم، مثلا میگیم این لفظ در این زمان این معنا رو داره، شک میکنیم هزار سال پیش هم این معنا رو داشته یا نداشته، خب اونجا استفهام میکنیم. اما اگر در سعه و زیر یک مفهومی ما شک داریم، اینجا اصلی که ما بتونیم احد و طرفین در اون مفهوم را معین بکنیم هیچ وقت نداریم. لذا این فرمایش مرحوم آخوند تا این قسمتش درسته که ما در مسئله اصولیه هند شک اصلی که بتوانیم بر او اعتماد کنیم نداریم. نیم سراغ جهت دوم مسئله. جهت دوم این است که حالا آیا در مسئله فقهیه ما اصلی داریم یا نه؟ مرحوم آخوند در کفایه ایشون فرمودن بله ما در مسئله فقهیه اصل داریم و این اصل به اختلاف موارد مختلف. در بعضی از موارد ما اصالت البراءه رو جاری میکنیم، در بعضی از موارد ما استصحاب رو جاری میکنیم. فرمودن که اگر زید متلبس به علم باشد و علم از او منقضی بشود، بعد از آنی که علم از او منقضی شد، اگر مولا آمد گفت اکرم کل عالمین، حالا که مولا گفت اکرم کل عالمین، شک میکنیم این زیدی که قبل از وجوب مولا عالم بوده بعد علم از او منقضی شده، آیا این زید وجود اکرام داره یا نه؟ اصل چیه؟ براعته. میگیم از اول نمیدونیم وجوب اکرام نسبت به این زید حادث شد یا حادث نشد، اصالت و براعه رو داره. اما اگر اینجوری بفرمایید تمام بشه، اگر اکرم کل عالمین رو مولا وقتی گفت که زید عالم بود، یعنی وجوب اکرام تطبیق بر زیدم پیدا کرد، لیکن بر زید علمش از بین رفت، علم زید منقضی شد. اینجا اگر شک کردیم که آیا زید وجوب اکرام داره یا نه، مرحوم آخوند فرمودن اینجا چه میکنیم؟ استصحاب جاری میکنیم. اینجا استصحاب جاری میکنیم و وجوب اکرام رو در مورد زید پیاده میکنیم. چی فرمودید؟ این فرمایش مرحوم آخوند. نه، وقتی که زید عالم، مولا میگه اکرم کل عالمه، اون موقعی هم که زید متلبس به علمه اکرامش واجبه، حالا دو روز بعد علمش از بین رفت. خیلی خوب، حالا که عالم گفته نمیشه وجود اکرام داره یا نه؟ خب همین دیگه، اینی که بحث میکنیم که در مسئله فرعیه الان، آخه دو روز بعد شما نگید عالم گفته نمیشه، تو شک داریم ما. اگر مشتق حقیقت در متلبس باشه به این عالم نمیگه، اگر حقیقت در عام باشه به این عالم میگه. ما شک داریم که نمیگه، یقین داریم، شک داریم الان عالم هست یا نه، استصحاب میکنیم وجوب اکرام رو، میگیم دیروز واجب اکرام بوده امروز هم استصحاب میکنیم وجوب اکرام رو. این فرمایش مرحوم آخوند. مرحوم آقای خوبی قدس سره شریف در کتاب محاضرات در جلد اول صفحه 242 ایشون آمده به مرحوم آخوند اشکال کرده، فرمودن که به نظر ما در مسئله فرعیه همیشه اصالت البراءه جاری میشه و ما موردی نداریم که استصحاب رو جاری کنیم. چرا؟ فرمودن که اولا ما یک مبنایی داریم خلافاً للمشهور، مشهور میگویند در شبهات حکمیه کلیه استصحاب جاری، اما ایشون میفرماید به نظر ما در شبهات حکمیه کلیه استصحاب جاری نیست. در شبهات حکمیه ایشون استصحاب جاری نمیدونه، ایشون استصحاب رو مختص میدونه به شبهات موضوعیه. مثلا ببینید اگر یک زنی حائض بوده، خب وقتی حائض حرامه، حالا اگر خون منقطع شد و زن هنوز غسل نکرده، خب اینجا بعد از انقطاع دم و قبل الاغتسال شک میکنیم که این وقت که این زن جایز یا نه، مشهور میگن استصحاب میکنیم بقای حرمت رو، میگیم قبل از انقطاع دم که حرام بود حالا استصحاب میکنیم حرمت رو. ایشون قبول نداره، ایشون استصحاب رو در این موارد که در شبهات حکمی گرد که ما میدونیم قبل از انقطاع دم وقتی حائض حرامه، بعد از انقطاع دم آیا حرامه یا نه، مشهور میگن استصحاب میکنیم حرمت را، ایشون میفرمند نه استصحاب جاری نیست. فرمودن روی این نظریه ما که مسئله خیلی واضحه، ما اصلا استصحاب رو در شبهات حکمیه جاری نمیدونیم، اینجا هم که شک میکنیم آیا دین اون موقعی که متلبس بوده واجب الاکرام بوده یقینا، اما بعد از اینکه علم از او منقضی شد وجوب اکرام دارد یا نه، اینجا اگر بخواد استصحاب کنید وجوب اکرام رو میشه استصحاب در شبهه حکمیه. چی فرمودی؟ حالا ببینید اونجا عرض بکنم نظر این است که غالبا بگم صراحت داره، حالا فعلا دست از دید استصحابه، حالا ممکن روایتی داشته باشیم بیاد این استصحاب رو کنار بزنیم، فعلا بحث از نظر استصحاب نمیرسیم. بله منتها حالا بحث فقهیشه، حالا داریم مثال میزنیم برای اجرای استصحاب در شبهه حکمیه که مشهور اجرا میکنن، اما ایشون میفرماید ما اجرا نمیکنیم. موارد خیلی زیادیه، این حرف ایشون در فقه خیلی اثر داره، چون در خیلی از جاهای فقه مشهور در شبهات حکمیه استصحاب میکنن، ایشون استصحاب رو در شبهه حکمیه جاری نمیکنه. بعد فرمودن حالا سلمنا که استصحاب در شبهه حکمیه جاریه، اما میفرماین اگرم در شبهه حکمیه جاری باشه، در شبهه حکمیه جاریست که شبهه محکومیه نباشه، و ما نهنفی شبهه محکومیه. در توضیح این مطلب اینطور فرمودن که اونجایی که شبهه مفهومیت نه استصحاب از نظر حکمی جاریه و نه استصحاب از نظر موضوعی جاریه، یعنی نمیتونیم استصحاب کنیم وجوب اکرام را
و نمیتوانیم استثناء کنیم چیه زید را؟
احسن و عالمیت و زید بود.
نمیتونیم بگیم دیروز عالم بوده امروز شک میکنیم عالم یا نه، استثناء کنیم عالمیت رو. حالا شما یه پیش مطالعه بفرمایید محاضرات رو، ایشون یه بیانی دارن، بعضی از تلامذه ایشون به ایشون اشکال کردن که ببینیم که آیا بیان ایشون به اشکال تلامذه ایشون وارد هست یا وارد نیست. و صلی الله علیه و سلم.